صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
ایران صدا .ir.
ویولون زن روی پل، روایت سفری از ظلمت به نور. نویسنده خسرو باباخانی، تهیه کننده فاطمه منشیپور، راوی آرمان ضیایی مهر، صدا بردار میثم جزی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول، خستگی. دهم شهریور 1338 به دنیا آمدم. ربات کریم تهران. کی فکرشو میکرد قریب به نیم قرن بعد دست به خودکشی بزنم؟ اما زدم. برای نمایشم نبود. قصد جلب توجه و ترحم هیچ بنی بشری رو هم نداشتم. از بس بیزار بودم و خسته. یادم شهریور ماه بود، ده شهریور. یادم میاد ماه رمضان بود، 18 ماه رمضان. طبق معمول ساعت 1:02 بعد از ظهر از خواب بیدار شدم. اول یه سیگار. خوابالو دست می بردم زیر بالشت و سیگار و فندک رو در می آوردم و یه نخ روشن می کردم. همیشه زیر سیگاری پر از فیلتر کنارم بود. محصول یک شب تا صبح کشیدن. تا برم دستشویی حداقل 2 نخ سیگار دود می کردم. از دستشویی که می آمدم بیرون بد اخلاق نبودم، تندخو نبودم. با اهالی خونه سلام علیک می کردم. راست می گم. و این از عجایب من بود. عجیب بود. مهربونی؟ بعد صاف می رفتم سراغ مثلا جاساز. جاساز که می گم تصور نشه از جایی می گم که عقل جنم به اون نمی رسه، نه. منظورم که شوه میز تحریر بود. بی قفل و کلید. تریاک وزن شده هم لای پلاستیک تو کشو بود. حوصله و سلیقه جدا کردن و تمیز کردن به اندازه رو نداشتم. همینجوری چشمی می کندم قده یه دونه فندق. حدود 2-2.5 گرم. حتی حوصله و سلیقه‌ش رو نداشتم که همون جیره مصرفی رو به قطعات کوچکتر و قابل بلعیدن تقسیم کنم. همونطور با یه ته استکان آب یا نوشابه و یا حتی دوغ قورتش می دادم. گوشه های تیزش گاهی وقتا می برید و می رفت پایین. خوبیش این بود که راه گلوی من فراخه، راست میگم. بعد یه چایی میخوردم، سیگار میکشیدم، بعدم میرفتم سراغ قرص. 50 قرص خوردم، 3 وعده در روز. بعد نهار میخوردم، بعدش هم سیگار میکشیدم. بعد به مهمترین مسئله زندگیم فکر میکردم. جنسم در حال اتمام است و فوقش امروز و فردا رو جواب میده. خب پس فردا چی؟ از کی بخرم؟ پولشو از کجا بیارم؟ گرمی حدود 2000 تومان بود. من هم روزی 7 گرم مصرف خوراکی داشتم، تازه به اضافه 150 تا قرص دیفنوکسیلات. اونایی که تجربهشو دارن میدونن این مقدار یعنی چی. اونقدر زیاده که باورش ناممکنه. اما من راست میگم، 1.2 تا 1.5 گرم تریاکو اگه به فرد سالم ورزشکار جوونم بدیم دیگه فرصت نمیکنه تجربهش کنه. اگه ورزش کنه میمیره. یعنی حتی اگه ورزش هم میکنه میمیره. شاید اینجوری مصرف 7 تا 7.5 گرم تریاک معلوم بشه یعنی چی. حالا قرصا هیچ. اون روز رفتم سراغ جاساز، دیدم 15-16 گرم بیشتر ندارم. این یعنی فاجعه. اونم تو روزای تعطیل. جیرمو خوردم، چایمم خوردم، سیگارم هم کشیدم، نهار خوردم. موقع سیگار کشیدن رفتم تو فکر. باید هر جوری بود 100-150 گرم مواد خوب تهیه میکردم. اما خب از کجا؟ از کی؟ بدبختی اینجا بود که من کلن آدم بی دست و پایی هستم. کاملا دست و پا جلفتی. 30 سال عمل داشتم و توی شهر به این بزرگی با داشتن لااقل 50,000 تا ساقی، من فقط 2 تا دونه ساقی میشناختم. یکی تو جنوبی ترین نقطه تهران یعنی اسلام شهر، اون یکی هم تو شرقی ترین نقطه، یعنی طرفای گلبرگ. حالا خونه ما کجاست؟ سلسبیل. هر دو نفرم اسمشون قربان بود. به قربان اسلام شهری بدهی نداشتم. کافی بود برم تا اسلام شهر. 50,000 تومان بیشتر نداشتم. میتونستم 100 گرمی بگیرم. اون پولو به یانه بدم. باقیشم بمونه برای دفعه بعد. حالا باورش سخته، ولی خب من خیلی ماخوذ به حیا و مؤدب بودم. همه مصرف کننده و ساقیا با فوش و متلکای سنگین با من حرف میزدن. حالا اگه نگم همه، اکثرشون، اما من در کمال ادب و تواضع حرف میزدم. راست میگم. حتی گاهی به بچه هاشون ریاضی درس میدادم یا دست نوشته ها و داستانای صد مایقازشون رو به رایگان میخوندم. مفت و مجانی میخوندم. اما قربان گلبرگی بد اخلاق بود. اگه حسابت باهاش صفرم بود باز بد اخلاق بود. وای به حالا که 100,000 تومان بهش بده کار بودم. خیلی خیلی سخت جنس نسیه میداد. البته زنش مهربون تر بود، میگفت به خاطر سرطان خون تریاک میخوره. فکر میکنم راست میگفت. پوست و استخون بود و مو تو سرش نبود، ابرو هم نداشت. رنگ دست و روش هم زرد و زرد بود، مثل کاغذ رنگی. اما ندیدم بناله، آخ به یه یا گریه کنه. جون نداشت، اما به هر جون کندنی که بود یه استکان چای میداد دستمون. چاره ای نبود، باید میرفتم ته تهران پارس. گفتم که 50,000 تومان بیشتر نداشتم. عیال 7,000-8,000 تومان ته کیفش بود. دخترم ولی 50,000 تومان پس انداز داشت که لای کتاباش میذاشت. یادم نیست چی میخواست بخره. پسرم خونه نبود. فکر کنم با دوستاش رفته بود پولور یا یه همچین جایی. بدون هیچ شک و تردیدی بلند شدم و لباس پوشیدم. دخترم روزه بود و خواب بود. بی کوچکترین عذاب وجدانی رفتم و 50,000 تومنشو برداشتم. با طاووس خدافظی کردم و بهش گفتم شاید برای افطار نرسم، شما افطارتون رو بخورید. گناه داره با زبون روزه منتظر من بمونید. رفتم بیرون. کوچه و خیابون قیامت بود و پر از جمعیت عموماً سیاه‌پوش. حالا مگه اتوبوس گیر میاد؟ اگرم میومد به اندازه یک کف دستم جا نداشت. ولی باید میرفتم. دیگه این حرفا نبود. خماری هیچ چیز و هیچ کس رو نمیشناسه. هیچ چیز و هیچ کس به معنای واقعی و حقیقی کلمه. نزدیک افطار بود که رسیدم. بدبختی قربان خونه بود. از پنجره طبقه دوم دیدمش. اومد پایین، در رو باز کرد. نمیشد تو کوچه وایساد. اونم تو کوچه‌ای که اونقدر باریک و دراز بود، با 100 تا خونه 45 متری و 500 نفر جمعیت. میرفتیم توی پاگرد، بعد سلام و احوال پرسی میکردیم. قربان هیچ وقت تحویل نمیگرفت، حقم داشت. تعطیلات برای قربان و همکاراش عروسی بود. فرقی هم نمیکرد چه تعطیلاتی. خودش که محرم و ترجیح میداد. بهش گفتم آقا قربان، 150 گرم جنس میخواستم، لطفا، خواهش میکنم. اونم بهم گفت 400 تا بیا بالا، شانس آوردی، نیم کیلو بیشتر ندارم. 200 تا برای خودمون، 300 تا هم برای فروش، اونم فقط با آشنا و رفقایی مثل تو. همین، بجام. باید چی کار میکردم؟ دست کردم تو جیبم و 100,000 تومان در آوردم و دو دستی تقدیمش کردم. با احترام تمام بهش گفتم خب آقا قربان، این بدهی قبل نیست. قربان بهم گفت خب این بابت بدهی قبلیت، پول این جنس جدید رو بیا بالا بجام. منم مردم تا بهش گفتم ندارم. عجیب بود که به این زودی صدام لرزه افتاده بود و بغض کرده بودم. رو ترش کرد و بلند بهم گفت وقتی پول نداری و 150 گرم هم جنس میخوای، واقعا که رو تو برم. منم بهش گفتم آقا قربان، به همین روزای عزیز قسم، 2-3 روزه براتون میارم. بهم گفت ببینم کدوم روزای عزیز، برو رد کار از دلمون کن. من نمیتونستم برم رد کارم. خماری هیچی و هیچ کس نمیشناخت. با زبون نرم و لهر مهربون افتادم به خواهش و تمنا. اصلا نه که نه، مرغش یه پا داشت. رفت یه لنگه در خونه رو باز کرد و بهم گفت یا برو به سلامت، اینجا خیریه نیستش که، کمیته اندادم نیست، بهزیستی هم نیست، بجام. اون یه راننده بازنشسته بود. چی میگفتم تا میموندم؟ تا جنسم رو میتونستم بگیرم؟ هیچی. خدا صدیق خانوم رو رسوند. از اتاق اومد بیرون و اومد وسط پاگرد وایساد. پارچه کهنه انداخته بود روی سر بیموش و با دهانی که کلن 3-4 تا دندون داشت حالا احوال کرد با من. به قربان گفت چه خبر، خونه رو گذاشتی روی سرت؟ قربانم بهش گفت ببخشید ملکه، ونوس خانوم مزاحم استراحتتون شدیم. نمیدونستم اسم ونوس از کجا شنیده بود که رابه رو تکرار میکرد. صدیق خانوم رو به من کرد و بهم گفت برارم چی شده؟ منم گریم گرفت، نتونستم جواب بدم. چشمه پر از اشک فقط نگاش کردم. قربان دوباره دور گرفت و گفت
این شازده براره 2 هفته 100,000 تومان بده کاره. برارم برارم. قرار بوده بعد 2-3 روز بیاره، بعد 15 روز آورده. جهنم سگ خور بش بده بره. حالا هم ماده دست خالی. حداقل میگه 4-5 گرم قرضی بده کارمون را بیفته. آقا 150 گرم جنس میخواد. پر رو.
صدیقه خانم آهی کشید و رو به من کرد و گفت راست میگه؟ منم با سر بهش گفتم آره. گفت یعنی هیچی پول نداری؟ اشکم سرازیر شد. بهش گفتم هیچ. قربان به طرف زنش چرخید و گفت
عیز من نداره نکشه نخوره مثل یه مرد. ای بابا.
زنش هم بهش گفت خفه شو، خودت باشی داغت 10 دقیقه خماری رو داری. لحن صدای قربان عوض شد و دوباره گفت
بابا لامصب میبینی که اون بی پدر مادره تا پول نقد نگیرن 1 قرون جنس به ما نمیدن. بفهم.
صدیقه خانم برگشت به من گفت خب اینو که راست میگه. بعد رو به شوهرش کرد و گفت حالا یه جور این دفعه کارشو را بنداز. قربانم گفت
چرا؟ چرا کارشو را بندازم؟ مگه این شازده براره تخم دو زرده میکنه؟ عجب گیری کردیم ها.
ای وای، شده بود عین فیلم گوزنا. نمیدونم چرا یاد اون تیکه کلام مادرم افتادم که همیشه میگفت گاهی وقتا مردن برای آدمیزاد عروسیه. قربان داد زد و دوباره گفت
من نسیه نمیدم، یک کلوم ختم کلوم.
بعدش هم رفت کنار در اتاقش وایساد که مثلا دارم میرم افطار بخورم. خونهشون درست روبروی مسجد بود، محلی به اون تراکم و به اون باریکی مسجد داشت. صدای اذان بلند شد. صدیقه خانم مفهوم و نامفهوم بهش گفت نده به جهنم، من از مال خودم بهش میدم. قربان کم مونده بود با مش بزنه تو سر زنش. با عصبانیت بهش گفت
بده به جهنم، بده به درک، ولی به همین وقت عزیز قسم، به همین اذان قسم، از خماری و درد بمیری یا از سهم خودم بهت نمیدم.
مرگ عروسی بود، راست میگم. صدیقه خانم گفت این آقا تومنی 10 تومن با همه مشتری ها فرق میکنه. حرف زدنشو ببین، به چشاش نگاه کن که همیشه به زیر پاش نگاه میکنه. ادب و شعورشو ببین، معلومه حرفش حرفه و سر سفره پدر مادر بزرگ شده. معلومه شیر پاک خورده است، معلومه شیر حلال خورده است. اینو گفت و رفت تو. چند لحظه بعد با یه بسته پلاستیکی اومد و به من گفت بفرما برار 25 گرم، جان فائزه بیشتر ندارم. فکر کنم فائزه دخترش بود. بهم گفت اینو ببر مصرف کن، چند روز دیگه که پول دستت اومد بیا وزنی بهت بدم. گفت برو به امون خدا و رفت. خیس عرق و شکسته از در زدم بیرون که صدام زد بهم گفت آقا خسرو برارم بیا. مشت بستش رو توی کف دستم باز کرد. 2,000 تومن پول بود. بهم گفت گفتی پول ندارم، با این برگرد خونه. برار شرمنده، بیشتر نداشتم. میبینی که این قربان چه اخلاق شمری داره. خودم خجالت کشتم که استکان چای ترخم نتونستم جلوت بذارم. رفتم بیارم و قربان قوری رو خالی کرده بود تو کاسه. لعنتی این گریه کردن نزاش حرف بزنم و تشکر کنم، خداحافظی کنم. صدیقه خانم باز به دادم رسید و به هم گفت اصلا ناراحت نباش، زندگی دیگه بالا پایین زیاد داره. تو جای برادر نداشته من هستی. شیمی درمانی عمونم رو بریده، نفس برام نزاشته، جون ندارم 2 تا پله رو برم بالا. با این همه درد خماری خیلی بدتر از شیمی درمانیه، کوه و 3 شبه آب میکنه. برو به امون خدا، امشب شب احیاس، التماس دعا، منم دعا کن. تو مرد خوبی هستی برارم. پیاده برگشتم، راه خیلی زیادی بود. پیاده رو خیابونا حسابی شلوغ بود. کی به کی بود؟ اصلا کی میفهمید من تا چه حد ویرونم، داغونم، چقدر شکستم، چقدر دلم میخواد بمیرم؟ دوباره نهال خودکشی تو ذهن و فکرم قد کشید. خیلی وقت بود فکرش میومد و میرفت. بعضی وقت ساعتها بهش فکر میکردم. کجا؟ کی؟ مهمتر از این که چجوری؟ بعد بیخیال میشدم و یادم میرفت. اما یه چیزی خیلی عجیب بود. هر بار که فکر خودکشی به هم برمیگشت، طولانی و عمیق‌تر میشد. بهم تصویر میداد، هر بار واضح‌تر، با جزئیات کارو برام سهل‌تر میکرد. این حس خودکشی با اطمینان به من میگفت فقط چند لحظه درد و جون کندن، بعدم خلاص برای همیشه. بعد بدبختیامو میآورد جلو چشم، اونم خیلی عظیم و هولناک. بعدم کم کم دلمو از امید خالی میکرد. جای خالی نور و ظلمت می گرفت و جای خالی امید و ناامیدی پر می کرد. همه مسیر به مردن فکر می کردم. اونم به چجوری مردن؟ یعنی چطوری خودم رو بکشم؟ راست میگم. فکر کنم ساعت 11 شب رسیدم خونه. اصلا رمق نداشتم. مثل صدیق خانم اصلا جون نداشتم. هیچ کس تو خونه نبود. خونه کاملا تاریک بود اما سکوت نبود. صدای دعا و مناجات از بلندگوهای مسجد و خونه یکی از همسایه‌ها میریخت توی خونمون. میریخت توی دل تاریکی. چراغ رو روشن کردم. قبل از هر چیز حدود 2 گرم از جنس صدیق خانم رو کندم و بالا انداختم. جنسش نرم و چسبناک بود. عین شیره. ماسید به زبون و ته گلوم. تلخیش داشت خفم میکرد. نزدیک بود بالا بیارم. با بدبختی خودم رو کنترل کردم و بالا نیاوردم. نبایدم بالا میآوردم. چای نبات و همونجا سر پا تو آشپزخونه خوردم. یه ذره بهتر شدم. چراغ حالو که روشن کردم دیدم یه یادداشتی به صفحه تلویزیون چسبیده. تو یادداشت نوشته بود تولدت مبارک، ما رفتیم یافت‌آباد. چای رو گاز آماده است، افطارت هم نظریه توی یخچاله. خودت گرم کن و بخور، گرسنه نمونی. اگه حالشو داشتی و زود رسیدی بیا دنبالمون. بعد مراسم احیا بیایم خونه. اگرم نداشتی ما خودمون صبح زود میایم. راستی تو که بیداری زیاد دعا کن، هم برای ما و هم برای خودت تا شاید. یک بار دیگه هم تولدتو تبریک میگیم. دوستدار تو، منو، دخترت. 10 شهریور 87، ساعت 8:30، شب 19 ماه مبارک رمضان. و سلام. رفتم سر وقت یخچال. باور نکردنی بود. ماه رمضان که میشد برکت از سر کول آشپزخونه و یخچال ما بالا می رفت و این هیچ ربطی به وضع مالی خراب ما نداشت. توی یخچال آش رشته، حلیم، خورما و پنیر و زولبیا بامیه، قیمه، مرغ، سبزی خوردن و خیلی چیزا که بیشترم نظری بودن، در هم و بر هم کنار هم نشسته بودن و منتظر خورده شدن بودن. یه پیاله حلیم گرم کردم و خوردم. اومدم توی حال، تکیه دادم به دیوار. دنبال کنترل میگشتم. جلو چشم و دستم نبود. حالم اصلا خوب نبود. سرم و تکیه دادم به دیوار و خوابم برد.
انتحار.
با صدای یه چیزی از خواب پریدم. خیلی گیج بودم. انگار تو سرزمین غریبی چشم باز کرده بودم. خیلی طول کشید تا فهمیدم خونم. یه نگاه به ساعت کردم، 30 ساعت خوابیده بودم. گرسنه‌ام بودم اما حال هیچ کاری رو نداشتم. تلویزیون رو روشن کردم با همون نامه‌ای که روش بود. یه نفر داشت میخوند، اونم خیلی سوزناک. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. برق رو خاموش کردم. همین نور تلویزیون کافیم بود. دلم چایی میخواست. گفتم الان بلند میشم. نمیدونم چرا چسبیده بودم به فرش. فرش که چه عرض کنم، از بس کهنه و ساییده شده بود، شده بود این نمد مالیده شده. مثل یه برس تن آدم رو میخورد. یا خیر القافرینه، یا خیر الفاتحینه، یا خیر الناصرینه، یا خیر الحاکمینه، یا خیر الرازقینه، یا خیر الوارثینه. یا یهویی اتفاق افتاد. اول دلم آب شد، شد اشک و از چشام چکید پایین. بعد یه خشم و نفرت بی سابقه جاشو پر کرد. یه جوری از خودم حس بیزاری میکردم. همه در حقم نامردی کرده بودن. دستم میرسید از همه انتقام میگرفتم. آخه انتقام چی؟ اون لحظه نمیدونستم، اما سرشار از کینه و بغض بودم. از مردم و دنیا که نمیتونستم انتقام بگیرم، ولی از خودم چی؟ از خودم که میتونستم انتقام بگیرم. فکر خودکشی از ته دل تاریکی زد بیرون. عین یه بختک نروسینم که تو سرم خیمه زده بود. حالا اون بذرهایی قبلا کاشته بودم رشد کرده بودن. شک نداشتم. با خودم گفتم یه یادداشت بنویسم. خب چی می نوشتم؟ از کی گله می کردم؟ اصلا چی داشتم که وصیت بکنم؟ هیچی. گور پدر دنیا، گور پدر همه. گفتم قرص بخورم. آخه زدن رک کثافتکاری بود. قرص یاد داشتم. اونم برای خواب بود. دو سه تا بسته 100 تایی دیازپام 10 گرفته بودم. گفتم همه رو میخورم و بعد به یه خواب کامل خوب میرم و خلاص. یا من لحال عزت و جمال، یا من لحال قدرت و جمال، و یا من لحال ملک و جلال، و یا من و کبیر و متعال. نفهمیدم چجوری بلند شدم و رفتم سراغ جاساز. جاساز که چه عرض کنم، همون کشوی میز تحریر. یادم حداقل 7-8 تا خشاب قرص خالی کردم کف دستم. کف دستم پر شد. دستم اصلا نمی لرزید، دلم هم نمی لرزید، چون شکی در کار نبود. رفتم آشپزخونه و قرصا رو یه جا ریختم تو دهنم. دهنم خشک بود و تلخ. یه لیوان آب از شیر پر کردم و سر کشیدم. مگه به این راحتی پایین میرفت؟ شده بود مثل گچ سفت و چسبنده. به هر بدبختی بود دادم پایین و اومدم نشستم سر جام و یه سیگار روشن کردم. با خودم گفتم یعنی مرگ چجوری میاد سراغم؟ یعنی فرشته مرگ با یه قیافه شبیه انسان یه دفعه ظاهر میشه و بی مقدمه دستم رو میگیره و بهم میگه پاشو بریم آقا خسرو، جن زدی، خودکشی، گناه کبیره، گناه نابخشودنی، ای وای بر تو، ای لعنت بر تو. یا یه جوری میاد که دیده نشه، فقط مثل یه نسیم حس بشه، میاد و با دستای نامرئی جونو از سینم میکشه بیرون و میبره به عالم برزخ. یا فکرهای جور و جوری به سرم زد. اللهم انی اسألک بسمک یا حنان و یا منان و یا دیان و یا برهان و یا سلطان و یا رضوان و یا غفران و یا سبحان و یا مستعان و یا ذالمن و البیان. حدود نیم ساعت بعد علائم شروع شد. اول سردم شد، اونم تو اون هوای گرم، حتی کودلم روشن نبود. یه کوچولو میلرزیدم، عرق از پیشونی و شقیقه ها میریخ پایین. برام محرز بود که من دقایق طلایی نجاتمو از دست دادم. دراز کشیدم، راحت نبودم، تنم پهن زمین نمیشد، بیقرار بود، پیچ و تاب میخورد. دو سه بار قرض زدم به این طرف اون طرف، سردم بود. بعد یهویی سرگیجه شروع شد. فکر میکردم توی دستگاهی نشوندنم و با یه سرعت خیلی زیادی میچرخوننم، عمودی، افقی، مایل، مثل دستگاهی که برای آزمایش خلبانه و فضانورد استفاده میشد. توی تلویزیون دیده بودم. مثل خرچنگ پهن زمین شدم، چسبیدم به فرشی که شبیه نمد بود، زبر بود و تنم رو میخورد. زمین ثابت و بی حرکت نبود، عین تخته پاره تو آب لغ میزد و کج و مواج میشد. یه لحظه حس میکردم در حال سقوط از ارتفاعم. سرگیجه جاشو داد به سردرد. انقدر وحشتناک بود که فکر میکردم چشام میخواد از حدقه بزنه بیرون. البته بهتر از سرگیجه بود. دل دردم که شروع شد امانمو برید، به ناله افتادم. القوس القوس خلصنا من النار یارب. آخه من کجا، رحمت خدا کجا، من کجا، رها شدن از آتیش کجا؟ من تو دل آتیش بودم، اصلا خود آتیش بودم. اختیار دست و پامم نداشتم، دست و پام همش میپریدن. هر لحظه به یکیشون انگار برق وصل میکردن، هی محکم میپریدن، خشک و با ضرب به کف اتاق میخوردن. از همیشه ترسناکتر بود، همش ترس بود، همش ترس بود. خیلی ترسیده بودم. به خودم گفتم برم حموم، بلکه قرصا رو بارا بیارم. سینه خیز خزیدم به سمت حموم. فاصله شاید 6 مترم نمیشد، اما برای من یه راه خیلی طولانی بود. دستام تا آرنج و پاهام تا زانو از پوست در اومدن تا به حموم برسم. تا کمر وارد حموم شدم و دمر کف حموم خوابیدم. سعی کردم بالا بیارم اما نشد. انگشتمو تو حلقم فرو کردم. یه بار، دو بار، 10 بار زخم شد و به خون افتاد. اوق زدم اما جز یه تا استکان زرداب هیچی بالا نیوردم. بیفایده بود، دیر شده بود. انگار پهلوان به خصوص کلیامو با سیخ داغ سوراخ میکردن. همه چیو تار میدیدم، صداها رو با انعکاس میشنیدم. یه حس دیگه هم سراغم اومده بود، از ترس بدتر بود. حس پشیمونی، حس پشیمونی به آتیشم میکشید. برای پشیمونی هم دیر بود. آثار مرگ با همه هیبت و وحشتش، با همه جزئیاتش تو تمام بدنم ظاهر شده بود. مطمئن بودم زود میمیرم. به خودم گفتم برو توی حال رو به قبله بخواب. با دست و پای صاف جون کندم تا غلط بزنم و بخزم تا در حموم، تا توی راه رو، تا توی حال روی فرشای ماشینی 30 ساله زبر مثل نمد نمالیده مثل سوان. قبله کدوم طرف بود خدایا؟ مگه من چند وقت بود نماز نمیخوندم؟ یه جهت و قبله فرض کردم و تاق باز دراز کشیدم. کم کم حس از نوک دست و پاهام میرفت، به جاش بیحسی میومد بالا 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 بالاتر بالاتر بالاتر. یا من هوفی ملکه مقیمن، یا من هوفی سلطانه قدیمون، یا من هوفی جلاله عظیمون، یا من هو علا عباده رحیمون، یا من هو به کل شیء علیمون، یا من هو. خواستم استغفار کنم نکردم. ناامید شده بودم، داغ شدم، داغ داغ. کل تنم میسوخت، به معنی واقعی کلمه میسوختم. تو اون فضای تاریک که فقط با نور تلویزیون روشنایی کمی داشت، یهو یه اتفاق عجیبی افتاد. خیلی ترسناک بود، انقدر ترسناک که حتی فکرش، یادش، ذکرش بیشترین غم و اندوه به قلبم جاری می کرد. یهو کف اتاق پر شد از دریچه، درست مثل دریچه های گرد فاضلاب توی کوچه و خیابون. ما طبقه سوم بودیم، اما تو اون لحظات انگار هنکف بود. از دریچه های ظلمانی اول بوی بد بیرون زد، بوی تند گوشت فاسد شده. انگار تو هر چاهک یه حیوانی مدت ها بود که مرده بود. لاشه هایی که خیلی وقت بود تو گرما و رطوبت مونده بودن، لاشه هایی با بوی فساد و تعفن. بعدش دیدم از هر چاهک یه حیوان اومد بالا. خدایا، وای خدا، یه چیزایی بودن شبیه گورکن، پشپالو، چرک، چسبناک، با چشای بیرون زده و قرمز، با چنگالای بلند و کج و کثیف. نفس که می کشیدن بوی گندیدگی، بوی توالت های قدیمی، بوی فاضلاب ترکیده پخش می شد توی فضای تاریک اتاق و حال. خون سرد و آروم می اومدن طرفم. آرزو کردم قبل از رسیدنشون بمیرم. قفسه سینم به درد وحشتناکی افتاد. فهمیدم همون لحظه کارم تمومه. نفسم به شماره افتاده بود. شروع کردم به جون دادن. خدایا چقدر سخت بود جون دادن. انقدر دست و پا زدم که در واقع دست و پام زخم شد و به خون افتاد. انقدر پاشناهامو با خشونت به فرش کهنه کشیدم که از پوست و گوش رفتن. زخم شده بود، یه زخم خیلی عمیق و دردناک. یه جوری آسیب دید که هنوزم آسیب پذیرترین قسمت بدنم پاهامه. با کوچکترین سرما یا ضربه نالم آسمونو بر میکنه. خدایا چقدر سخت جون کندن، چقدر سخت جون کندن. آخرین چیزی که به ذهنم رسید این بود که تا فکر و ذهنم کار میکنه اشهدمو بخونم، تا لااقل مسلمون دنیا برم. با خودم گفتم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان، اشهد ان، اشهد ان. وای خدا، بقیهشو یادم نمیاد. اصلا ذهنم یاری نمیکرد، روشن نبود. یه تیکه های کوچولی چیزایی به یادم می اومد، دور و نزدیک. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. نمیدونم که چه ساعتی تو چه حالی توی حفره ظلمانی و بی انتها و بی هوا سقوط کردم، ولی هنوز حس داشتم. صدای باز شدن در آپارتمان رو شنیدم و صدای پسرم رو که از فرسنگ ها راه دور اسم من رو صدا می زد. آره اسم من رو صدا می زد.